بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در آستانه انتخابات قرار داریم. من میخوام دو تا نصیحت خدمت شما عزیزان و برای همه کاندیداها و برای همه جوانان عرض کنم. در آستانه روز انتخابات هستیم. میخواستم دو نصیحت کنم. اول نصیحتی دوستانه به آقایان کاندیداها که خودشان و ستاد و یارانشان مراقب باشند، سخنانی نگویند که کل نظام یا کل اسلام زیر سؤال برود و نسبتهایی به یکدیگر ندهند که سبب شادی دشمنان و یأس دوستان شود و روی آن در خارج مانور دهند. منظورم همه کاندیداهای محترم است و فرد خاصی را در نظر ندارم. ما در برابر خون صدها هزار شهید مسئولیم. ما در قیامت باید در برابر سخنان خود پاسخگو باشیم و اگر نسبتهای ناروایی به هر کس داده شده بلا فاصله بعد از انتخابات عذرخواهی کنند و ریشه اختلافات آینده را بخشکانند و مردم عزیزمان را به این وسیله امیدوار سازند. اون نصیحت دوستانه بود به اون آقایون. و نصیحتی پدرانه به جوانان عزیز با هر گرایشی که دارند دارم. کشور ما و ملت ما در منطقه و در جهان به عنوان یک کشور پیشرو و یک ملت با کفایت و با درایت و شجاع که می تواند الگو بوده باشد شناخته شده، نباید کاری انجام گیرد که این سابقه بسیار خوب مخدوش بشود. از هر کاری که موجب تنش در انتخابات می شود مخصوصا در این دو سه روز بپریزند. تقوای الهی و اخلاق اسلامی و منش ایرانی را در نظر بگیرند و از شعارها و تعبیراتی که خدای نکرده سبب توهین به دیگران است بپریزن و سعی کنن همگی در پای صندوق های رأی حاضر شوند تا انتخاباتی پرشور و دشمن شکن داشته باشیم. من یقین دارم اگر این جهات را رعایت کنیم خداوند به پاداش آن آینده خوبی برای کشور و ملتمان مقرر خواهد فرمود. و السلام علیکم و رحمت الله. ادهی میگن آقا چرا مراجع ساکتن، چرا صحبت نمی کنن؟ خب ما دیگه میبینیم در هر مقطعی هست وظیفه احساس میشه حرفمون رو بزنیم و نصیحت لازم و به همه برادران داشته باشیم. و اما بحث فقهی ما در مسئله منجزات مریض الان آمده در مرحله چهارم، محور چهارم، القول المختار. چه انتخاب کنیم؟ همون قول مختاره، ما ادله رو دیدیم، روایات این طرف دیدیم، روایات اون طرف رو دیدیم که عمده بود. سایر ادله رو بررسی کردیم. هر دو طرف روایت صحیح دارن، هر دو طرف قائل فراوان دارن، ولی همونطوری که عرض کردم روایات اصل صریح تر و روایات سلس بیشتر. خب ما بریم برای مختار در مسئله سراغ جمع دلالی اول. اگر از جمع دلالی مأیوس شدیم سراغ مرجحات میریم، همون قوانین و قواعدی که جای دیگه داریم اینجا هم به کار میبندیم. ما معتقدیم سه رقم جمع دلالی در میان این روایات میتوان انجام داد. جمع روایی اول این ببخشید جمع دلالی اول این است که ما بیام روایات اصل رو بگیم دلیل بر جواز و روایاتی که سلس میگوید اونها اشاره به کراهته. چرا؟ برای اینکه روایت اصل صریح بود، ما دام فی روح با صراحت بود. روایات سلس نهی میکرد ولی نهی قابل حمل بر کراهت هست. دو تا شاهد هم داشتیم، دو تا روایت که دیگه من نمیخونم، میخواییم یه خود سریع تر بریم که فردا تمام بشه انشاءالله. دو تا روایت داشتیم، پیغمبر میگفت چرا بچه هاشو گرسنه گذاشت، من دوست ندارم کسی این کار رو بکنه. یعنی لحن کراهت بود و شاهد جمع میشه. مگر ما نمیخوام در جمع عرفی شاهد جمع داشته باشیم؟ خب اینا شاهد جمع بود. چرا این بچه هاشو گذاشت که سؤال به کف کنن؟ یا من بر مردش نماز نمیخوندم اگر با خبر بودم؟ و امثال این تعبیرات. جمع بین نص و ظاهر در این موارد یه جمع شناخته شده عرفی قدیمیه، بنابراین مخصوصا اگر شاهدی هم داشته باشه که داره. و اما اون دوتا شاهد جمع هم شماره حدیثشو بگم دیگه نمیخونم. حدیث 2 باب 17 و 9 باب 17 که شاهد بر کراهت بود، شاهد بر کراهت بود. این جمع اول. حالا این جمع درباره همه روایات شاید نباید باشه، شاید نشه، اما درباره بخشی از روایات قائلین به سلس هست. بخش جمع دوم این از حمل بر وصیت کنیم. تعدادی از روایات سلس قابل حمل بر وصیته، نمون اجزاد میگفت این نموته هی نموته لیسه لهو این سلس، یعنی سلس وصیت کنه. اون روایات صراحت داره، این روایات تعدادش دیروز خوندیم مبهم بود که سلس بعد از موت یا منجزات در حال حیاته. حالا ظهور در وصیت بعد از موت داشته باشه کما لایبعد دیگه بهتر. به فرض که ابهام داشته باشه تعدادی از این روایات آیا منجزات حال المرض یا وصیت بعد الموت، خب ما به قرینه صراحت روایات اصل اینها رو حمل بر وصیت بعد الموت میکنیم. این هم یه جمع خوبیه و این جمع مخصوصا در حدیث دوی باب ده، هفت باب ده و هشت باب ده هست که اینا همچین اندموتهی میگفت. اندموتهی ممکن وصیت بعد الموت باشه، نه منجزات آل المرض. فرد غالب هم وصیت بعد الموته، منجزات فرد غالب نیست. اینم راه حمل جمع دلالی دوم. جمع دلالی سوم این است که حمل کنیم بگیم این روایات که میگفت لا، اصلا هیچی میگفت نه، نمیگفت به اندازه سلس سوال میکرد، هبهی کرده یا ابرایی کرده، درسته؟ فرمون لا. اینا را هم میکنیم بر مریض هایی که هوش و حواس درست ندارن، محجورند. المریض المحجور، پس بخشی از روایات رو بر مریض محجور، بخشی رو بر وصیت به ثلث بعد الممات، بخشی رو هم حمله بر کراهت. محجور نه، ولی روایت ثلث نداشت، میگفت وصیت به فرمود لا، روایت نفی میکرد مطلقا. نه اصلا میگفت این ممزاز، میگفت ممزا نیست، نمیفرمود به قدر سلس ممزا نیست، چون مطلقا میگه ممنوعه. وقتی سوال میکنه فلان کس هبهی در حال مر یا اقراری یا اطری کرده، فرمود لا، خب باید لا به اندازه سلس قبول باشه. لا من چرا لا؟ لا مال جاییست که بگیم این مریض محجور بوده. میدونم این جمع قابل قبوله که ما این لای مطلق رو که حتی به مقدار سلسم در منجزات اجازه نمیده حمل بر مریض محجور کنیم. این سه راه جمع که همش نمیگیم در همه روایات سلس میاد، ولی هر کدام از این سه جمع دلالی در بخشی از روایات سلس میاد. این که میگن متواتر است و متواتر است، میشکنه اون متواتر بودن امثال ذالک رو. سلمنا اون مرجعاته، سلمنا که جمع دلالی نبود، نه حمل بر استحباب کراهت و نه حمل در وصیت بعد الموت و نه حمل بر مریض محجور عن التصرف. هیچ کدام از این جمعهای دلالی رو نپذیرفتید و ما بودیم و مرجحات. قول به اصل سه مرجح داره. اول موافقت کتاب الله، اوفو بالعقود، مریض و سالم رو شامل می شود، تجارتن انتراز، الناس مسلطون على اموالهم، موافقت کتاب الله و سنت. بنان على ذلك یکی از مرجحات اینه. خب این مرجح که موافقت کتاب الله در روایات اصل منجزات، از منجزات از اصل. چرا؟ چون قرآن میگه همه آزادند در تجارت و وفای به عقد، سالم و مریض نداره، منتها سالمی که هوشیار باشه. مهجور نباشه. این یه مرجه. مرجه دوم شهرت قدماست. ما خذ به مشتر بین اصحابک میگیم مهم شهرت قدماست که نزدیک به عصر معصومین بودند و فتاوای معصومین در دست اونها بوده. متأخرین که میدونیم دلائلشون چیه، تو کتاباشون دارن دیگه. قدما اصلا فتوا دارن، دلیلش ندارن. کتابا کتابای فتاوا بود در بین قدما غالبا. خب اینا که نزدیک عصر معصومین و آشنا به فتاوا و برنامه های معصومین بودن، مشهور اونها بدون شک موافق قول اصله. بله متأخر المتأخرین و معاصرین هم که آمدن این طرف، حالا ما این رو معیار ترجیح قرار نمیدیم. این مرجعه دوم، اول کتاب الله، دوم شهرت، سومم موافقت و مخالفت عامه. روایات اصل مخالف عام است. عام همه میگن سلس. روایات سلس موافق عام است. خب حمله به تقیه میکنه. چطور؟ قالبه، میخواید حالا بعدا دوباره من بخونم. قالبه قدما قائل به اصل، اینجا این شک نیست، شهرت. از این گذشته ما کار به موافقت مخالفت عامه داریم. مگر نفرمود خود به مخالفت عامه؟ عامه متفقن، مخالف خیلی کم، نادر برمیگردید. اینا قدما نیستن برادر، اینا به قدما نیستن. شهرت توجه نمی کنید. یه بحث موافقت عامه و شهرت رو هم قاطی نکنید دیگه. یه موافقت عامه و مخالفت عامه داریم، یه شهرت و لاشهرت داریم. شما این دوتاش مخلوط میکنید. یکی موافقت کتاب اللهه، گذاشتیم کنار. دوم موافقت شهرته. شهرت قدما لا شک همه قبول کردن. شهرت فتوایی آلمان مبانی بون، در اصول نمیتونیم به هم بزنیم. در اصول همه، یعنی ما و خیلی ها پذیرفته ایم شهرت، شهرت فتوایی که از مرجحاته. و اینم این شهرت فتوایی مطابق قول اصله. اینم جدا بعد بریم موافقت عامدی، کار به فتاوا نداشته باشیم. ما این روایات داریم، اون روایات رو داریم. اینها کاملا موافقت عامه، اینها کاملا مخالفت عامه. خود به مخالفت عامه به ما فرمودن. من تصور میکنم با این بیانی که عرض کردم، سه جمع دلالی و سه مرجح برای انتخاب قول به اصل و رها کردن قول به ثلث کافی باشه و تردیدی در این فتوا نداشته باشیم به سهم خود. اما مقام پنجم، این مهمه. مل مراد من المرض. تعجب بعضی ها اصلا کلمه مرض رو گفتن رد شدن، در حالی که مرض موت مبهمه. در اینجا منظور چیه؟ روایات مختلفه، فتاوا مختلفه، باید حل کنیم. عرض کردم این بحث پنجم شد. من مراد من المرض. در اینجا لا شک مراد امراض طولانی 10 سال و 20 سال و 30 سال نیست. بعضی ها بیماری قند دارن. آقای محترم بود که من میدونم 30 ساله که دارم. قبلش هم بوده من متوجه نبودم، ولی اونی که متوجه بودم 30 سال بعد از اونم مدتی زنده بود. حالا اگر این بیماری قند بعد از 30 سال 40 سال باعث مرگ ایشون شد، هر چه در این 30 سال و 40 سال منجزات داشته همش باطله، فقط اندازه سلسه، خرید و فروشش، تاجره، خرید و فروشش، برنامه هاش. این روزا شاد از هر 10 نفر یه نفر بیماری قند داره، سراغ تجارت چم هست، درس و بس چم هست، استاد، شاگرد، تاجر، کارمند. ها اینا بعد از 20 سال فوت کردن تمام تصرفات که اینا کردن، اینا هیچی. این مرض نیست، این مرض نیست که یعنی تهیه الالموت، این مراد نیست. حالا اجازه نه میگن مطابق مختار شما که دیگه نباید راجع به مرض صحبت کنی، ما صحبت میکنیم مطابق مختار ما. یه کراهتی میخوام قائل بشیم دیگه، اون کراهت تو کدام مرضه؟ اونایی که میگن نه حرام است و باطل است در غیر صلح، اونا باید معنی مرض رو مشخص کن. ما هم که کراهت میگیم باید معنی مرض رو مشخص کن. پس امراض طولانی صاحب جواهر هم داره، این مسئله نسبتا خوب وارد شده، امراض طولانی سالهای دراز ده ها سال، این داخل بسمانی واضح. و ها کذا امراضی که انسان داره اما عامل مرگ نیست. کسی هست 2 ساله افلیج شده، سکته مغزی کرده، اما مرگش به وسیله فرض کن آنفولانزا شد آخر کار. مرض 1 سال و 2 سال است، اما عامل مرگ چیز دیگری بود. آیا تصرفات اون در این 1 سال و 2 سال از ثلث اونهایی که میگن؟ اینم قطعا مراد نیست. پس نه اون بیماری طولانی مدت، نه این بیماری که عامل مرگ نشده، عامل مرگ نشده، اینا معیار نیست. معیار چیه؟ معیار یکی از 3 چیزه، 3 قول در اینجا هست. قول اولی که شیخ در مبسوط داره میگه المراد بهی هو المرض المخوف، مرض خطرناک. شیخ در مبسوط مرض رو تفسیر کرده به مرض مخوف. حالا ببینیم، من دارم اقوال میگم، شما میری ادله. من از بحر حسین در استرابم تا از عباس میگوی جواب در. خب المرض المخوف قول دارم میگم، اقوال، قول مرحوم شیخ در مبسوطه. بعد افتادن تو این دست انداز، این مخوف رو کی تشخیص بده؟ اهل خوبه تشخیص بدن، کی تشخیص بده؟ خیلی خوب، اگر معیار مرض مخوف و خطرناک باشه، اونجایی که واضح واضح، اونجایی که واضح نه، اهل خوبه باید تشخیص بدن. و اما قول دوم، ظاهر بعضی این است که مرضی است که منتهی به مرگ شود، المرض الذی یتصل بالموت ولو مخوف هم نبود. سرماخوردگی بود، مخوف نبود، ولی همین سرماخوردگی باعث مرگ این آقا شد، مخوف هم نبود. اگر در این مرض غیر مخوف منتهی به مرگ شود، گفتن این معیار همون سلسه بنابر قول قائلین به سلس و بنابر قول ما که قائل به اصلی معیار کراهته. این دوم که از بعضی ظاهر استفاده میشه. و اما سوم که صاحب جواهر انتخاب کرده در جلد 26 صفحه 76 میگه المدار علا صدق حضور الموت، یعنی محتضر باشه. این خیلی دایرش محدود میشه، در حال احتضار، بیمار در حال احتضار. حال ببینیم از این سه تا کدام انتخاب کنیم، المرض المخوف انتخاب کنیم یا مرضی که منتهی به مرگ میشه، خواه مخوف باشه خواه نباشه، یا نه المرض فی حال الانتظار احتضار، کدامش؟ بهترین راه این است بیریم متون روایاتو ببینیم. اینجا متون روایاتو بعضی راها کردن دو دارن صحبت میفرماین. متون روایاتو ببینیم تعبیر در روایات به چیه؟ تعبیر روایات مختلفه. ما 4 تعبیر مختلف در روایات پیدا کرد. اول در تعدادی از روایات میگه المرض فی مرضه، مطلق فی مرضه ها اون زن، فی مرضهی اون مرد، مطلق مرض. روایت چی نمیخونم، آدرس میدم. روایت 6 باب 17 از وصایا، همه اینا کتاب الوصایا جلد 13 وسائل، حدیث 6 باب 17 کتاب الوصایا جلد 13 وسائل، روایت مراسم، مراسم. دوم روایت عمار ساباتیه، حدیث 10 باب 17، اونم میگه مرضهی یا مرضها مدخ. سوم روایت حلبیه، اون هم روایت 15 باب 17 است. اینا مرض مطلق داره. من برای فشرده کردن روایت نمیخونم که این بحث انشاءالله تکمیل بشه. آدرس ها دادم میبینی؟ اینا مطلق مرض. اگر بخوام به اطلاق اینها بگیریم که مشکل داریم. و اما لسان دوم روایات، بعضیش داره اذا کان صحیحا تصرفات درسته. مفهومش چی میشه؟ اذا کان مریضا، اینم مثل اولی میشه. میگه اذا کان صحیحا تصرفات از اصل. مفهومش چیه؟ اذا کان مریضا نه از سلسه. خب اینم میشه مثل اولی. اونا به منطوق بود گروه اول، گروه دوم به مفهوم نمونش روایت سماع است 11 باب 17، 11 باب 17 اذا کان صحیحا، مفهومش اذا کان مریضا. این با اولی نتیجه یکی شد، یکی منطق بود یکی مفهوم. سوم در تعدادی از روایات اندموتهی داره، مرض نداره. اندموتهی تصادفاتش کذا و کذا. یا یموتو داری، اول جلو یموت داره میمیره، آیا صحیحه یا صحیح نیست تصرفاتش؟ این دموتهی در روایت ابو بصیر روایت شش باب 11 است، 11 نه 17، از ابواب وصایا. ببینید اونجا داره این دموتهی، تعبیر به یموتو در روایت حسین ابن محمد رازی است، الحسین ابن محمد الرازی، حدیث 5 باب 11 است. 5 باب 11 است. تا اینجا 3 تا تعبیر داشتیم، مرض مطلق، صحت که مفهومش مرض مطلق بود بازم، و اندموتهی و یموت. اما تعبیر چهارم که در روایاته، خوب دقت کنید، ما همیشه وقتی میخوام موضوعات رو بسنجیم باید بریم تو دل روایات، تعبیراتی که دود دل روایاته باید جمع کنیم، ذهنی رو از پیش خود که نمیتونیم حرف بزنیم، ببینیم امام حکم رو چه موضوعی برده. چهارم در بعضیش حذره الموت داره، حذره الموت، همون احتضاری که صاحب جواهر میگفت حذره الموت. اینم دو تا روایت شما من نوشتم، یکی روایت علی ابن عقبه است، حدیث 4 باب 17، ببخشید 4 باب 11، روایت کی شد؟ علی ابن عقبه 4:11 میگه حذر الموت، حال احتضار تصرفاتی میکنه، آیا از اصل یا صوت؟ لفظش تفاوت داره، حالا لفظش به قول ایشون صریح تره. و روایت عقبت ابن خالد، اینم حذره الموت داره، حذره الموت، روایت 13 باب 17. ملاحظه فرمودی؟ خب ببینیم از این مجموعه روایات چی استفاده میکنیم. بعضی مرض مطلق داره، بعضی نقطه مقابل صحیح داره، بعضی از این روایات اندموتهی و یموت داره، بعضی هم حذره الموت داره. از مجموعش من تصور میکنم یک قولی غیر از این اقوالی که گفتیم، مراد این است مریض در آستانه مرگ، ولو حالت احتضارم نباشه. ببین حالت احتضار یه انقلاب است که انسان اصلا حالت جدیدی پیدا می کند و از خود بی خود می شد، یه حالت خاصیه. نه، مریضی است که بهش خبر دادن فردا فوت می کنی، مایوس، حالت احتضار هم فرا نرسیده، حالت احتضار اون ساعت آخرش ممکن باشه. مریض قریب به موت، مایوس از خوب شدن، این معیاره، المریض القریب من الموت، خواه در حالت احتضار باشه یا نه. فر اجازه یه خود حوصله، اندکی حوصله. بعضی هستن میرن میگن آقا بردیمش دکتر و دکترها گفتن ببرتش خونه. همه دکترها جواب کردن گفتن فرقی روز فرداست. این مریض اگر تصرفاتی بکند و ببخشد و فلان و بسات اینا، این داخل در روایاته، المریض القریب موته المعیوس انبره، همه دکترها جوابش کردن. حالا بعد اگه خوب بشه اون یک فرعیه که جداگانه باید بحث بشه. اگر معیوس بود و معجزه شد و خوب شد و بردنش کجا نزد امامی پیغمبری خوب شد، اون یه بحث دیگه داره. فرض اون نزد منتهی به موت شد، منتهی شد، ما میگیم معیار اینه. ولو شکر، این نکته دقت کنین، من مقام چهارم تمام کنم، مقام پنجم تا برسیم فردا به اون مقام ششم دنباله بحث انشاءالله. بحث جمع جوری بود، ما زحمت کشیدیم به اندازه که به چه تصمیم روش گرفت تمام جوانبش رو روشن کنیم. و اما اگر شک کنیم در دایره مرض که آیا محتصره یا قریب الموته یا مطلق مریضه، کدامه؟ باید در اینجا اصل چه اقتضا می کند؟ غیر از استصحاب ما به عمومات باید مراجعه کنیم. عمومات میگه الناس مسلطون الا ما خرج. نه نه، شبه مصداقی نیست، نه، شبه مفهومیه. شک داریم در مفهوم مریض در روایات، نه در مفهوم. در مثال شک کنی جای بحث ما نی، فعلا در دایره. اجازه بدید یه خوده آهسته‌تر ببینید، ما در دایره مریضی که موضوع این روایات هست وسعتا و ضیقا شک داریم که آیا مطلق مریضه یا نه، مریضی است که مایوس ازش باشن یا محتضره. اگر شک کنیم این شبهه مفهومیه بهش میگن. در شبهات مفهومیه بین الاقل والاکثر در اصول خوندیم تمسک به عموم عام میشه. تکرار میکنم، اگر در مفهوم موضوع شک کردیم سعتن و زیقن، آیا وسعت داره یا مزیقه، ندانستیم، در اینجا در اصول خونده ایم قدر متیقن و میچسبیم، زائد بر قدر متیقن میریم سراغ عمومات. الناس مسلطونه على اموالهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.